صبحانه با خبر.
خوبی صبح پنج شنبه شوق و ذوق عصرشه، به پنج شنبه شبشه، به غروب یک روز تعطیلی طولانی که با خودش میاره و البته با همین است که بعضی خودشون رو سر ساعت 7 صبح بیدار میکنن. سلام، ما از رادیو فردا به شما که توی ایران هستید، به شمایی که کیلومترها از ما دورین ولی هر جایی باشید، از شمال تا جنوب و شرق تا غرب ایران، توی هر روستا یا شهر کوچیکی هم که باشید یا توی پایتخت دود زده، بازم ساعت 7 صبح اومدیم سر صبحونتون، کنار نون و پنیر و کره و مربا و چای تازه‌تون، تا بهتون بگیم از دیشب تا الان که بیدار شدید چه اتفاقایی افتاده. سلام میکنیم به شمایی که این روزای آخر سال، این روزای اول اسفند رو با فکر و ذکر شبای عید میگذرونین، به شمایی که باید به فکر عیدی بچه ها باشین در کنار آجیل و شیرینی گرون و کلی جنس هدفمند شده برای شبای عید، شمایی که پنجمین روز از اسفند ماه رو هم رأس ساعت 7 با صبحانه با خبر رادیو فردا شروع میکنین، شمایی که گوشتون به خبر و در حال آماده کردن سفره صبحانه این یا در حال آماده شدن برای بیرون رفتن از خونه یا توی ماشین و تاکسی، صبحتون بخیر. آزادی اسدی هستم، همراه شما در طول 90 دقیقه برنامه زنده از رادیو فردا در کنار همکارام، از سردبیر امروز گرفته تا بچه‌های بخش‌های خبری و تحلیلی و استودیو که از دیشب تا این لحظه بیدار بودن و برای برنامه‌های این بخش تلاش کردند. اگه با ما بمونین امروز صبح میبریمتون به لیبی تا در مورد آخرین اتفاقهای این کشور بحران زده و اعتراض مردمش به وضعیت کشور بشنویم. آخرین خبرها رو در مورد دانشجوی کشته شده یه دانشگاه شیراز در روز اول اسفند میشنویم و مراسمی که به تشنج کشیده شد. از درخواست نهادهای مدافع حقوق بشر برای تعیین گزارشگر ویژه برای ایران میشنوید. سریع به مطبوعات امروز صبح تهران میزنیم و خبرهای تازه شهرها و استانهای ایران رو مرور میکنیم و همینطور خبرهای جدید فرهنگی و موسیقی و اقتصادی رو هم امروز داریم. درباره همه اینها میشنوید اگه همراهمون بمونید همینطور که الان هستید و البته بعد از شنیدن خبرها میریم سراغ این بخشهایی که الان بخشهاییش رو براتون گفتم. اول بریم سراغ نوشین سید حسینی. نوشین چطوری؟
خوبم آزاده، من قبل از هر چیز به تو و شنونده های رادیو امروز سلام میکنم و امیدوارم که روز پنجشنبه خوبی رو شروع کرده باشن و خودشون رو آماده جمعه خوبی کرده باشن.
تو روز پنجشنبه خوبی رو شروع کردی؟
آره، پنجشنبه خوبی رو شروع کردم، گویا که جمعه برای ما کاره، بنابراین خیلی به دلمون صابون نمیمالیم.
تو تازه روز اول کارت شروع شده نوشین، شروع کردی دوباره ها.
همینطوره.
چه خبرها از دیشب که اومدی، چه خبرهای تازه‌ای داری و چه خبرهای خوبی دیدی که همچنین حال خودت جا آورده؟
حال خودم رو جا آورده. بذار قبل از خبر که از سر تا سر دنیا هستش و همونطور که همه ماها و شنونده ها قطعا دنبال کردن اخباری رو که خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقایی همچنان در صدر اخبار قرار دارند، اما به غیر از اون خبری دارم از یکی از مردهای جنجالی سال گذشته و امسال که در کنار سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا در زمینه همون جنجال ها چهرش دوباره تو خبر.
دقیقاً کدوم جنجال؟ خبرساز
دقیقاً جنجالی که
برلوسکونی خیلی جنجال داره، موارد مختلفی داره، یک موردش رو بگو.
اما جنجالی که برلوسکونی خیلی یعنی همه دیگه در موردش شنیدن، جنجال‌های مسائل جنسیه که با خانم‌های مختلف و به هر حال حداقل اتهاماش مطرحه.
حالا یه مرد پیدا شده که با برلوسکونی رقابت کرده.
دقیقاً
این بخش
همینطوره، همینطوره. اما جولیان آسانج بنیانگذار ویکی‌لیکس، اگه یاد باشه یه مدت پیش خبر شد از سوئد که بله متهم شد به رفتار ناشایست جنسی و حتی اوائل هم تجاوز به دوتا خانم زمانی که سفر کرده بود به سوئد و خب از اونا اصرار و از جولیان آسانج انکار.
درسته.
و خبر اینجاست که بریتانیا، یعنی جایی که الان جولیان آسانج توش داره زندگی میکنه و فعلا هست، امروز دادگاه قراره رأیش رو صادر کنه و بالاخره بگه که آقای آسانج رو باید برگردوند به سوئد برای تحقیقات یا برنگردوند.
خب پس قبل از اینکه تو بقیه خبر رو هم توضیح بدی، بریم سراغ اصل خبرها، یعنی بریم سراغ مفصل خبرها رو از تو بشنویم، از نوشین سید حسینی در صبحانه با خبر.
متشکرم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی خشونت حکومت لیبی علیه شهروندان آن کشور را محکوم کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در نخستین نطق تلویزیونی خود درباره ناآرامی‌های لیبی، کشتار در آن کشور را تکان دهنده و غیر قابل قبول خواند. اما بشنویم از جولیان آسانج. دادگاهی در لندن، پایتخت بریتانیا، امروز پنجشنبه رأی خود درباره بازگرداندن جولیان آسانج، بنیانگذار ویکی‌لیکس، به کشور سوئد را صادر خواهد کرد. در پی ایراد اتهام به آقای آسانج مبنی بر ارتکاب برخی جرایم جنسی در سوئد، آن کشور خواستار بازگرداندن وی از بریتانیا و انجام تحقیقات لازم درباره اتهامات مطرح شده علیه اوست. جولیان آسانج 39 ساله شهروند استرالیایی متهم است که تابستان گذشته در جریان سفرش به سوئد مرتکب رفتارهای ناشایسته جنسی شده است. بنیانگذار سایت ویکی‌لیکس این اتهام را رد کرده است. اما خبری اقتصادی از قیمت نفت. قیمت نفت در آمریکا دیروز چهارشنبه از مرز 100 دلار در هر بشکه گذشت. قیمت نفت خام در بازار بورس نیویورک نیز روز چهارشنبه به 98 دلار و 10 سنت در هر بشکه رسید. این در حالی است که نفت خام در ساعات ابتدایی دیروز چهارشنبه برای مدتی از مرز 100 دلار در هر بشکه نیز فراتر رفت که از اکتبر سال 2008 تا کنون این قیمت بی سابقه بوده است. نگرانی از ناآرامی‌های اخیر در لیبی و سرایت آن به افزایش تورم و کندی ضرباهنگ بهبود اقتصادی دلیل افزایش اخیر نرخ نفت بوده است. اما بشنویم از هیلاری کلینتون. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه ضمن تمجید از شجاعت مردم ایران از حکومت جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب معترضان انتقاد کرد. هیلاری کلینتون با اشاره به اعتراضات خیابانی مردم ایران در طول 10 روز گذشته گفت: ما در طول 10 روز گذشته شاهد شجاعت هزاران ایرانی بودیم که بار دیگر بر حقوق بنیادین خود تاکید کردند.
متشکرم از نوشین سید حسینی. میکروفونم کار نمیکرد نوشین. مرسی نوشین سید حسینی بود. برمیگرده و باز هم خبرها رو میشنوید در بخش دوم صبحانه با خبر. بحران خاورمیانه و اعتراضات مردم. 9 روز از اعتراضات مخالفان حکومت لیبی میگذره. بعضی شهرها در دست مردمه، بعضی مسئولان دولتی یا حتی تلویزیونی استعفا دادن و به مردم پیوستن، ولی معمر قذافی همچنان بر رهبر بودن خودش تاکید داره.
معمر قذافی ما عنده منصب حتى يزعل عمر قذافي ليس رئيس.
رئیس جمهوری آمریکا از حقوق آزادی اجتماعات، آزادی بیان و حقوق بشر در لیبی حمایت کرد.
The United States also strongly supports the rights of peaceful assembly, free speech and the ability of the Libyan people.
واکنش مراجع شیعه در ایران به کشتار شیعیان در لیبی و همچنین سکوت اونها در مقابل خشونت‌ها در اعتراضات مردم در ایران. چرا بسیاری از مراجع به کشته شدن معترضان در خیابان‌ها در ایران واکنش نشان نمی‌دهند؟
دوران این مراجع و این دولتی ها مردم ایران رو دیگه نمیبینن و فقط اون دور برای خودشون رو مردم ایران فرض میکنن و به همین دلیل به راحتی میتونن برای اینا دلسوزی بکنن برای دیگران.
تجمع و اعتراض دانشجویان دانشگاه شیراز در اعتراض به کشته شدن حامد نور محمدی، دانشجوی شیرازی، با حضور نیروهای حراست به تشنج کشیده شد.
هم رئیس دانشگاه هم حراست دانشگاه مطلعن از نحوه مرگ ایشون و به زعم ما شهادت ایشون و هم که میخوان جلوی پخش شدنش رو بگیرن.
ادامه یورش نیروهای امنیتی به منزل مهدی کروبی، جدیتر شدن حصر خانگی میرحسین موسوی، تهدیدها علیه هاشمی رفسنجانی، چند ماه مونده به سالگرد انتخابات ریاست جمهوری و همچنین ادامه اعتراضات خیابانی معترضان به حکومت در ایران.
هر گونه تحریک عمومی دوباره ممکنه ماجراهای بعد از انتخابات سال قبل رو که 1 سالی تلاش میکردن متوقفش کنن دوباره شعله‌ور بکنه.
اینها بخشایی هست که تا ساعت 8:30 به وقت ایران از همین جا میشنوید از رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر ما. انقلاب یاس تونس به انقلاب مردم مصر انجامید و به بقیه کشورهای جهان عرب مثل بحرین، اردن، یمن و لیبی هم رسید. حالا 9 روزه که مردم لیبی به خیابونها ریختن. 10ها نفر کشته شدن و 100ها نفر زخمی و بازداشت. خشونتها بالا گرفته و مردم این کشور توسط حکومت خودشون کشته میشن. اما بعد از این مدت معترضان و مخالفان حکومت تونستن کنترل بعضی از کشورهای شرق لیبی رو هم به عهده بگیرن و به دست خودشون بگیرن. اما واکنش معمر قذافی به این اتفاقها، حضورش در تلویزیون بود و خوندن بیانیه‌اش و گفتن اینکه رئیس جمهور لیبی نیست بلکه رهبر کشورشه و گفت تا ابد توی همین مقام باقی میمونه. اما از دیشب تا این لحظه، پنج شنبه، در لیبی چی گذشت؟ علیرضا کرمانی ما رو میبره به این کشور عرب زبان و از اعتراض‌ها و واکنش‌ها و برخورد‌ها میگه.
تسلط معترضان در شرق، حضور هواداران در اطراف پایتخت و خبرهایی هم از دو دستگی در ارتش، این همه ی آن چیزی است که تا این لحظه میتوان درباره لیبی گفت. روز چهارشنبه در شهر توبروق در شمال شرق لیبی جشن و پایکوبی برپا بود، همراه با شعارهایی که سرنگونی امیر یا همان سرهنگ معمر قذافی را فریاد می کرد. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، مناطق شرقی لیبی تا مرز آن کشور با مصر به کنترل معترضان در آمده است، اگرچه کنترل پایتخت هنوز در دست هواداران معمر قذافی است. پیاپی خبرهایی هم از پیوستن افراد ارتش به معترضان میرسد. ژنرال عبدالفتاح یونس، وزیر کشور، سرگرد سلیمان محمود، یکی از فرماندهان عالی رتبه ارتش و 8 تن دیگر از فرماندهان بلند پایه پایتخت را ترک کرده و به بنغازی، دومین شهر بزرگ، رفته اند. عبدالفتاح یونس، وزیر کشور لیبی، روز چهارشنبه از ارتشیان خواست به مردم ملحق شوند. او اعتراض‌ها را انقلاب 17 فوریه خواند و ارتشیان را به پشتیبانی از حقوق مشروع مردم فراخواند.
انا دائما مع الشباب، مع الشعب، الشعب الليبي، شعب.
سخنان معمر قذافی شامگاه روز سه‌شنبه رویدادهای لیبی را وارد مرحله تازه‌ای کرد، چیزی که پیش از این پسر او سیف الاسلام قذافی از آن سخن گفته بود. جنگ داخلی. معمر قذافی در سخنان خود از هوادارانش خواست تا روز چهارشنبه به خیابانهای ترابلس پایتخت لیبی بیایند. معمر قذافی همچنین یادآور شد که او پستی را اشغال نکرده که بخواهد مانند برخی دیگر از رؤسای جمهوری عربی از آن کناره بگیرد، بلکه او رهبر انقلاب است و نه رئیس جمهوری.
معمر القذافي ما عنده منصب حتى يزعل ويستقيل منه كما فعل الروسان. معمر القذافي ليس رئيس، هو قائد ثورة.
به گزارش خبرگزاری ها روز چهارشنبه هواداران معمر قذافی اطراف ترابلس پایتخت لیبی را محاصره کردند تا از ورود مخالفان که از مناطق غرب عازم پایتخت بودند جلوگیری کنند. بر پایه برخی گزارش‌ها، خیابان‌های ترابلس روز چهارشنبه به گونه‌ای کامل از رهگذران خالی بود و مردم شهر از بیم هجوم عناصر اجیر شده و نیروهای امنیتی از خانه‌های خود خارج نمی‌شدند. گفته می‌شود در میان هواداران معمر قذافی نیروهای مزدبگیری از کشور چاد و برخی دیگر از مناطق آفریقایی وجود دارند که کار پشتیبانی از حکومت قذافی را به دوش می‌کشند. پس از کشته شدن نزدیک به 400 تن از معترضان در لیبی در روزهای گذشته، نه تنها دو دستگی هایی در ارتش پدید آمده که برخی از چهره‌های سیاسی از جمله وزیر دادگستری و برخی از سفرای لیبی نیز از حکومت کناره گرفته اند.
همطور که علیرضا کرمانی گزارش میداد، حالا باز هم در مورد همین موضوع میخوایم بشنویم. روز چهارشنبه باراک اوباما توی صحبت‌های در کاخ سفید به صراحت و روشنی در مورد اتفاق‌های اخیر لیبی موضع‌گیری کرد. توی صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا ضمن اعلام حمایت این کشور از حقوق مردم لیبی به این نکته هم تاکید شده که حکومت معمر قذافی باید پاسخگوی اعمال و رفتارهایی باشه که با شهروندان خودش در پیش گرفته. از مهرداد میردامادی بیشتر بشنویم.
با گذشت بیش از یک هفته از آغاز نارامی ها در لیبی، رئیس جمهوری آمریکا در یک نطق تلویزیونی کشتار غیر نظامیان در آن کشور را به شدت محکوم کرد و آن را هولناک خواند. باراک اوباما در صریح ترین سخنان خود در محکومیت کشتار شهروندان لیبیایی گفت: تهدید و فرمان آتش به روی تظاهراتی که به شکل مسالمت‌آمیز صورت می‌گیرد پذیرفتنی نیست. این اعمال نقض هنجارهای بین‌المللی و همه معیارهای اخلاقی است. این خشونت‌ها باید متوقف شود. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سخنان خود گفت که هیلاری کلینتون، رئیس دستگاه دیپلماتیک ایالات متحده، روز دوشنبه در ژنو سوئیس خواهد بود تا در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل شرکت کند. به گفته دیپلمات‌های اروپایی، در این اجلاس قرار است قطعنامه‌ای در محکومیت کشتار حکومتی در لیبی صادر شود. همچنین راه برای تحقیق بین‌المللی در این باره گشوده شده و خواسته شود که امکان دسترسی گروه‌های امداد بشردوستانه به آن کشور فراهم گردد. رئیس جمهوری آمریکا در این باره افزود: در وضعیت حساسی مانند این ضروری است که کشورها و ملت‌ها با صدایی واحد سخن بگویند و این نکته در کانون توجه ما قرار دارد. باراک اوباما همچنین در سخنان خود تأکید کرد که جامعه بین‌المللی در محکومیت خشونت‌های صورت گرفته در لیبی متحد است و افزود که ایالات متحده گزینه‌های مختلفی را برای در فشار قرار دادن دولت لیبی مد نظر خواهد داشت.
باز هم در مورد لیبی شنیدید و البته موضع‌گیری رئیس جمهوری آمریکا از زبان مهرداد میردامادی. اما بریم فضا رو کمی عوض کنیم با یک ترانه و با یک موسیقی از گروه راک کیوسک که حدود 7 سال پیش تأسیس شده در ایران، ولی 5 ساله که گروه کیوسک خارج از ایران داره فعالیت میکنه و خیلی هم معروف و محبوب شده. این کاری که میخواید بشنوید اسمش هست یارم بیا، که گروه کیوسک همراه با محسن نامجو خونده. یارم بیا که خیلی هم آهنگ قشنگیه. یارم بیا بخشی از آهنگ گروه کیوسک و محسن نامجو رو با هم شنیدید. اما برگردیم دوباره بریم به منطقه. نارامی ها در بحرین ادامه داره و در حرکتی تازه دولت بحرین تعدادی از زندانیان سیاسی این کشور رو عفو کرده. در مورد جزئیات بیشتر از سام هدا بشنویم.
روز چهارشنبه تعدادی از زندانیان سیاسی بحرین مورد عفو قرار گرفتند و آزاد شدند. از جمله بخشوده شدگان دو نفر از فعالان سیاسی مقیم خارج از کشورند که بازگشت آنها به بحرین میتواند روند اصلاحات سیاسی در این کشور را پیچیده کند. گروه های مخالف دولت بحرین از آزادی زندانیان سیاسی استقبال کردند، اما این اقدام دولت را کافی نمی دانند. در گفتگویی که با احمد حزیم، روزنامه نگار مقیم بحرین داشتم، از او می پرسم که در شرایط کنونی تظاهر کنندگان بحرینی چه می خواهند؟
The demands of the opposition are to the resignation, the immediate resignation of the government.
تظاهرکنندگان خواستار استعفای فوری دولت بحرین، برقراری حکومت مشروطه سلطنتی، آزادی مطبوعات و توقف حملات از سوی رسانه‌های دولتی هستند. اما باید گفت که شکاف بین تظاهرکنندگان و خاندان سلطنتی در حال عمیق‌تر شدن است. از احمد حزیم میپرسم آیا تظاهر کنندگان هنوز در میدان لولو منامه تجمع میکنند؟
They are still camping there. People are pouring again to the Pearl Square after the working hours.
بله، تجمع در میدان لولو هنوز برقرار است و مردم عصرها و پس از تعطیلی ادارات به آنجا میروند. آنها میخواهند روز پنجشنبه یک تظاهرات گسترده دیگر برگزار کنند. آنها بسیار مصمم هستند و احساس میکنند که دست بالا را دارند و در یک موقعیت تاریخی برای دستیابی به خواسته های خود هستند. در تظاهرات روز گذشته مخالفان دولت بحرین شعار می‌دادند نه شیعه نه سنی، فقط بحرینی. از حزیم می‌پرسم که چرا تظاهر کنندگان این شعار را می‌دادند.
There is worries in the country, there is tension in the country that there is a sectarian agenda behind this opposition, not only within the government.
مردم و دولت بحرین نگرانند که با پیروزی مخالفان فرقه گرایی در بحرین شدت بگیرد. به همین دلیل تظاهر کنندگان میخواهند با این شعار بگویند که دنبال جامعه مدنی و حکومت مشروطه هستند. تظاهر کنندگان معتقدند با پیروزی آنها شرایط اقتصادی در بحرین بهبود خواهد یافت. در مورد سفر قریب الوقوع پادشاه بحرین به عربستان سعودی میپرسم.
I guess it's just to welcome the Saudi king back home, and yet the royal family is counting on regional.
این سفر برای عیادت از ملک فهد پادشاه عربستان است. اما بحرین بین دو رقیب سیاسی یعنی عربستان و ایران قرار گرفته و پادشاه بحرین بدون تردید خواهان پشتیبانی عربستان سعودی از خود در رویارویی با ناآرامی‌های کنونی این کشور است. دو روز پیش یکی از سه حزب سنی طرفدار دولت بحرین موضعی میان رو اتخاذ کرده و موافقت خود را با حکومت مشروطه سلطنتی اعلام نموده است و یک چنین چیزی در بحرین سابقه نداشته و می تواند باعث تقویت موضع احزاب مخالف دولت بشود. سام خدا، رادیو فردا، دبی.
خب دیگه بریم به ایران و تا جایی که وقت داریم چند روزنامه امروز رو با هم مرور کنیم.
از میان مطبوعات
معلومه که اومدیم سراغ شهرام رفیزاده تا روزنامه های صبح پنجشنبه رو باش ورق بزنیم. شهرام چطوری؟
ممنونم آزاده، صبح بخیر و صبح شنوندگان صبحانه با خبر هم بخیر.
امروز صبح در روزنامه های پنجشنبه چه موارد مشترکی پیدا کردی؟ تیتر مشترکی یا موضوع مشترکی که توی صفحه اول به چشم بخوره وجود داشت؟
بله، یک مورد هست که مربوط میشه به آقای هاشمی رفسنجانی و انتخابات یدرئیسی مجلس خبرگان رهبری که در نیمه اسفند برگزار خواهد شد. روزنامه های جمهوری اسلامی، آرمان و مردم سالاری دو روزنامه تیتر اصلیش هست و روزنامه جمهوری اسلامی هم یکی از عناوین اصلی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و از قول آقای نوری شاهرودی رئیس دفتر آقای هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان نوشته که ایشون حتما در انتخابات یدرئیس شرکت خواهد کرد و فعالیت هایی که برخی از رسانه های نزدیک به دولت انجام دادن ایشون رو منصرف نکرده، بلکه مصممتر شده برای بقای خودش در ریاست مجلس خبرگان رهبری.
حالا که در مورد تصمیم آقای هاشمی رفسنجانی گفتی برای شرکت توی انتخابات ریاست این دوره مجلس خبرگان،
در مورد تلاش هیئت ویژه رئیس مجلس هم بگو، در مورد محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی.
آقای روح الله حسینیان که یکی از 5 عضو کمیته ویژه رئیس مجلس هست برای بررسی راهپیمایی و ابعاد راهپیمایی هواداران جنبش سبز، گفته که ما در این کمیته ویژه به این نتیجه رسیدیم که آقای موسوی و آقای کروبی به دلیل برگزاری این راهپیمایی مفسد فی‌الارض هستند و به همین دلیل گزارشی تهیه کردیم. این گزارش رو به هیئت رئیسه مجلس دادیم و در این گزارش پیشنهاد کردیم که آقای موسوی و آقای کروبی به اتهام افساد فی‌الارض در قوه قضاییه محاکمه بشن. به گفته آقای حسینیان این کمیته پیشنهاداتی هم برای رسانه‌های کشور ارائه کرده که رسانه‌ها باید اون رو رعایت بکنن.
در مورد هزینه ماهانه خانوارهای شهری بگو که توی بعضی از روزنامه‌ها امروز دیدم که تعیین شده بیش از 1,000,000 تومان.
این گزارش در برخی از روزنامه‌ها از جمله روزنامه آرمان منتشر شده، نتیجه بررسی‌هایی هست که خود بانک مرکزی اعلام کرده. بانک مرکزی در گزارش خودش اعلام کرده که در سال 88 هزینه هر خانوار تقریبا 4 نفره شهری برابر با 1,059,500 تومان بوده و در یک ماه، و در کل سال بیش از 12,000,000 یک خانواده 4 نفری در ایران هزینه داشتند. به ادعای بانک مرکزی درآمد خانوارهای 4 نفری هم در سال 88 12,394,000 تومان بوده و هر خانوار تنها 319,000 تومان کسری داشته در طول یک سال.
توی مدت کوتاه فقط فرصت شد که چند تا از روزنامه‌های صبح پنجشنبه رو با شهرام رفیع‌زاده ورق بزنیم، اما شهرام مثل همه روزهای دیگه برمیگرده. انتهای همین برنامه باز هم با ما هست تا سری بزنیم به خبرهای استانی. ممنونم شهرام.
متشکرم، در خدمت تو و شنوندگان صبحانه با خبر خواهم.
و بریم سراغ فریدون شیبانی و خبرهای ورزشی رو از اون بشنویم.
دنیای ورزش.
با انجام 2 مسابقه دیگر در مارسی و میلان، مرحله رفت رقابت‌های کشتام پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا به پایان رسید. منچستر یونایتد انگلیس و المپیک مارسی از فرانسه دیداری بدون گل داشتند و بایرن مونیخ با گل دقیقه 90 ماریو گومز 1-0 اینتر میلان ایتالیا را شکست داد و در میلان شکست مسابقه پایانی فصل پیش از تیم مدافع عنوان قهرمانی را انتقام گرفت. مسابقه های برگشت این مرحله از 8 مارس آغاز می شود. در لیگ فوتبال اروپا هم دیشب سویای اسپانیا در زمین پورتوی پرتغال 1-0 پیروز شد. امشب 14 مسابقه دیگر مرحله رفته 16 لیگ فوتبال اروپا انجام می شود. پیش از این تیم های زسکای روسیه و پاوک یونان 1-1 شده بودند. تیم های زسکا و سویا به مرحله کشتم راه یافتند. پپ گواردیولا سرمربی تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا قراردادش را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. در هفته 11 مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های ایران، تیم‌های داماش گیلان، کاله آمل، ارومیه، دانشگاه آزاد و پتروشیمی بندر ماهشهر به پیروزی رسیدند. داماش گیلان بر باریچ اسانس کاشان، کاله آمل بر آلومینیوم بندر عباس، دانشگاه آزاد بر بانک کشاورزی و ارومیه بر بازرگانی گنبد 3-0 پیروز شدند و پتروشیمی بر ابو مسته مشهد، پیکان بر پرسپولیس و سایپا بر ارتعاشات سنتی 3-1 غلبه کردند. تیم ملی فوتسال ایران در اولین مسابقه دوستانه با تیم ملی برزیل قهرمان جهان در اصفهان با نتیجه 4-3 شکست خورد. بعد از ظهر امروز پنجشنبه تیم ملی برزیل با منتخب اصفهان بازی می کند و بعد از ظهر شنبه بار دیگر با تیم ملی ایران بازی خواهد داشت. هفته 24 لیگ برتر فوتبال ایران بعد از ظهر امروز با انجام 2 بازی آغاز می شود. در اصفهان سپاهان رده سومی میزبان استقلال رده دومی است و ذوب‌آهن پیشتاز در قم مهمان سبا. بقیه مسابقات این هفته بعد از ظهر فردا جمعه انجام می شود که در مهمترین آنها پرسپولیس در تهران میزبان فولاد اهواز است. در اولین گام برای راهیابی فوتبال المپیک 2012 لندن، بعد از ظهر دیروز تیم ملی امید ایران تیم ملی امید قرقیزستان را 1-0 شکست داد. مسابقه برگشت 18 اسفند در بیشکک قرقیزستان انجام می شود.
سلام دوباره بر شما، اگه در نیم ساعت گذشته با ما همراه بودید و سلام و صبح بخیر به شما که از همین الان از 7:30 صبح به وقت ایران همراه ما هستید. آزاده اسدی هستم و در برنامه صبحانه با خبر همراه شما هستم. در یک ساعت آینده هم که همچنان باقی مونده این برنامه ما پر از گفتگو و گزارش و خبر هست. خبر و البته نوشین سید حسینی که همین الان اومد استودیو با دستی پر از خبر. سلام دوباره نوشین.
آزاده، من هم به تو و شنونده‌های رادیو فردا سلام دوباره میکنم. دولت آمریکا روز چهارشنبه 2 تن از مقام‌های ایرانی را به دلیل دست داشتن در سرکوب مخالفان در اعتراض‌های بعد از انتخابات تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران و محمد رضا نقدی فرمانده بسیج از این پس با تحریم روبرو خواهند بود. با این تصمیم دولت آمریکا تمامی دارایی‌های این 2 تن در آمریکا مسدود می‌شود و شهروندان آمریکا از هر گونه مبادله مالی با این 2 نفر منع می‌شوند. این 2 همچنین از دریافت ویزای آمریکا نیز محروم خواهند شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه ضمن تمجید از شجاعت مردم ایران از حکومت جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب معترضان انتقاد کرد. هیلاری کلینتون با اشاره به اعتراضات خیابانی مردم ایران در طول 10 روز گذشته گفت: ما در طول 10 روز گذشته شاهد شجاعت هزاران ایرانی بودیم که بار دیگر بر حقوق بنیادین خود از جمله برگزاری راهپیمایی مسالمت‌آمیز و حق آزادی بیان تأکید کردند. خانم کلینتون در بخش دیگری از سخنانش گفت: حکومت ایران به طور شفاف به تمام دنیا نشان داد حقوقی را که از حقوقی را از شهروندانش دریغ می کند که در دیگر کشورهای خاورمیانه خواستار رعایت آنهاست. اما بشنویم از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا. در سخنانی خشونت حکومت لیبی علیه شهروندان آن کشور را محکوم کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در نخستین نطق تلویزیونی خود درباره ناآرامی‌های لیبی کشتار در آن کشور را تکان دهنده و غیر قابل قبول خواند. می‌رویم به بریتانیا و جولیان آسانج. دادگاهی در لندن پایتخت بریتانیا امروز پنجشنبه رأی خود درباره بازگرداندن جولیان آسانج بنیانگذار ویکی‌لیکس به کشور سوئد را صادر خواهد کرد. در پی ایراد اتهام به آقای آسانج مبنی بر ارتکام برخی جرایم جنسی در سوئد، آن کشور خواستار بازگرداندن وی از بریتانیا و انجام تحقیقات لازم درباره اتهامات مطرح شده علیه اوست. بنیانگذار سایت ویکی‌لیکس این اتهامات را رد کرده است. سایت ویکی‌لیکس چندی پیش با انتشار پیام‌های محرمانه نظامی و دیپلماتیک آمریکا بر روی اینترنت خشم مقام‌های آمریکایی را برانگیخت. و باز هم از آمریکا، ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که در حال بررسی وضع تحریم‌های علیه لیبی است. به گفته جی کارنی سخنگوی کاخ سفید، این تحریم‌ها با هدف فشار بر حکومت لیبی وضع خواهند شد تا از کشتار شهروندانش دست بکشد. و خبر آخرین که ناتو روز چهارشنبه اعلام کرد که ناوهای ایرانی را در دریای مدیترانه زیر نظر گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اوانا لانگسکو سخنگوی ناتو در بروکسل گفت که این سازمان تمامی تحرکات منطقه را دنبال می کند و 2 ناو ایرانی را نیز مانند باقی ناوهای نظامی زیر نظر گرفته است.
نوشین سید حسینی حدود 25 دقیقه دیگه برمی گرده برای خوندن خبرهای بخش سوم صبحانه با خبر. مرسی نوشین.
متشکرم.
درخواست نهادهای حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل برای انتصاب گزارشگر ویژه ایران. تجمع و اعتراض دانشجویان دانشگاه شیراز در اعتراض به کشته شدن حامد نور محمدی دانشجوی شیرازی با حضور نیروهای حراست به تشنج کشیده شد. روابط بازرگانی و مالی بین دبی و ایران زیر فشار موانع ناشی از تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی. اینها بخش‌هایی هست که تا 25 دقیقه دیگه توی بخش دوم صبحانه با خبر از همینجا می‌شنوید.
نهاد مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند تا گزارشگر ویژه‌ای را برای ایران منصوب کنه. فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با اشاره به حوادث روزهای اخیر، شدت و گستردگی سرکوب و خشونت علیه شهروندان معترض ایرانی را محکوم کردند و همینطور از شورای حقوق بشر سازمان ملل که هفته آینده کار خودش رو شروع می‌کنه خواستار رسیدگی به این مسئله از طریق یک گزارشگر ویژه شدند. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در گفتگوی با همکارم الهه روانشاد از اهداف این بیانیه میگه.
این بیانیه در ارتباط با وقایع اخیر ایرانه، یعنی وقایعی که باز دیگه دو هفته گذشته ناظرش بودیم. درخواست راهپیمایی به صورت قانونی، راهپیمایی مسالمت‌آمیز دو نوبت و متاسفانه باز هم همون شیوه های گذشته، استفاده از لباس شخصی ها، بسیجی ها برای زدن مردم، برای مانع شدن از تظاهرات مسالمت‌آمیز که در نتیجه دیدیم تا اونجایی که ما خبر داریم 3 تن هم کشته شدند. ما در مقابل یک همچین وضعیتی هستیم. جمهوری اسلامی از یک طرف دیگه اظهار خوشبختی میکنه که دولت‌های دیکتاتور یکی بعد از دیگری در منطقه سقوط میکنه و خودش متاسفانه کارنامهش زشت‌تر از اون دولت‌هاست. در این همچین وضعیتی با توجه به اینکه در قطعنامه ماه دسامبر مجموعه عمومی سازمان ملل هم از دبیرکل سازمان ملل خواسته شده بود که گزارشی از وضعیت روز به روز وخیمتر حقوق بشر در ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل بده و شورای حقوق بشر هم اجلاس آینده خودش رو از روز دوشنبه آینده در ژنو شروع خواهد کرد، این است که این بار ما دیگه به گرفتن یک قطعنامه مثل قطعنامه های گذشته بسنده نمی کنیم و خواستیم که شورای حقوق بشر سازمان ملل یک گزارشگر ویژه برای رسیدگی به وضع حقوق بشر در ایران تعیین بکنه.
آقای لاهیجی، تعیین گزارشگر ویژه چه کمکی میکنه و از دست گزارشگر ویژه چه بر خواهد اومد؟
ببینید، گزارشگر ویژه وقتی برای یک کشور به خصوص انتخاب میشه، ما در مورد بعضی از کشورهای دیگه دیدیم، به خصوص در مورد برمه، وقتی برای یک کشور گزارشگر ویژه تعیین میشه، اون کشور مکلف است که با نهاد حقوق بشری سازمان ملل کار بکنه و گزارشگر ویژه رو بهش اجازه تحقیق بده. برای اینکه طی نزدیک به 2 سال، الان چند ماه دیگه ما به سالگرد وقایع پس از انتخابات میرسیم، بیش از 100 تن در ایران کشته شدن توسط ماموران دولتی در مفهوم عام کلمه، لباس شخصی، بسیجی، پاسدار، پلیس و و و وضعیت شکنجه، وضعیت تجاوز در زندان ها، وضعیت زندانی ها. خود رئیس قوه قضاییه چند وقت پیش گفت که ما هزاران تن رو در مقام دفاع از کارنامه قوه قضاییه، گفت ما هزاران تن رو گرفتیم، به دادگاه های انقلاب فرستادیم و محکومیت پیدا کردن. الان صدها تن از مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق زن، فعالان سیاسی، سندیکالیست ها، روزنامه نگاران الان در زندان های جمهوری اسلامی هستند. بالاخره گزارشگر ویژه باید بره و یک گزارش دقیق از این وضعیت روز به روز وخیمتر حقوق بشر بده. اما اگر جمهوری اسلامی گزارشگر ویژه رو به ایران راه ندهد و نخواهد همکاری بکنه، دیگه اینجا پاسخ قضیه رو باید از مجمع عمومی سازمان ملل به ویژه از شورای امنیت سازمان ملل خواست. یعنی اینکه آیا شورای امنیت سازمان ملل خودش رو موظف میدونه که پرونده وضعیت حقوق بشر رو هم مثل پرونده انرژی اتمی مورد بررسی قرار بده یا نه؟
آقای لاهیجی، منابع دیپلماتیک در اروپا میگن که 6 کشور اروپایی پیشنهاد کردن تا در نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا که ماه آینده برگزار میشه، کسانی که در ایران دست به نقض حقوق بشر میزنن مورد تحریم قرار بگیرن و پروندهشون مورد بررسی. تصور میکنید که این کمکی باشه به آنچه که شما درخواست کردید؟
مسلم، اینم یکی از مواردی است که ما در همین اطلاعیه خواستیم، در اطلاعیه‌های قبلی هم خواستیم. اتحادیه اروپا دیگه نمیتواند بگوید که ما در جریان نبودیم، اطلاعات کافی به ما داده نشد، بنابراین ما این لیست رو دادیم. حالا فقط 6 کشور به این درخواست ما میخوان پاسخ بدن، اون دیگه مسئولیتش با خودشونه. ما خواستیم که به این اشخاص نه فقط ویزای ورود به کشورشون داده نشه، بلکه اینها در لیست سیاه قرار بگیرن، نه فقط در همه کشورها محدودیت‌های سفر قائل بشن، بلکه اگر اموال اینها در کشورهای دیگه یافت میشه، این اموال رو توقیف بکنن، جمهوری اسلامی رو ناگزیر کنن که دست از این سیاست سرکوب بردارد.
درخواست نهادهای حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل برای انتصاب گزارشگر ویژه ایران. این موضوع گفتگوی الهی روانشاد بود از رادیو فردا با عبدالکریم لاهیجی. اما باز هم در همین زمینه، دانشگاه شیراز روز چهارشنبه هم شاهد تجمعات و اعتراضهای دانشجویان بود. بعد از کشته شدن حامد نور محمدی دانشجوی شیرازی در اعتراضهای روز اول اسفند ماه، دانشجوهای این دانشگاه روزهای گذشته تجمعات مختلفی رو برگزار کردن. روز چهارشنبه روز سومین روز کشته شدن اون بود که هم کلاسی ها و هم دانشگاهی های این دانشجو توی دانشگاه شیراز جمع شدن تا یاد اون رو گرامی بدارن. این مراسم با حضور و دخالت نیروهای حراست دانشگاه شیراز به تشنج کشیده شد و تعدادی از دانشجو هم بازداشت شدن. یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز شب گذشته در گفتگوی با فرین عاصمی از برگزاری مراسم روز چهارشنبه در دانشگاه گفت.
روز چهارشنبه طبق قرار قبلی بچه ها قرار گذاشته بودن ساعت 12 مراسم سوم این دوست عزیزمون رو برگزار کنن. همونطور که قرار بود جمع شدن و یک سری شعار و سرود خوندن و یادش رو گرامی داشتن. از جمله مثلا سرود یار دبستانی رو خوندن یا برادر شهیدم آزادیت مبارک به عنوان یکی از شعارها بود. کم کم جمع شد، اما حراستی ها که در لباس جدید نگهبان ها حاضر شده بودن، چون نگهبان دانشگاه شیراز لباسشون شده کت شلوار بی‌نشان، کم کم زیاد شدن خارج از حد تصور و آدم های ناشناسیشون زیاد شد و شروع کردن به برخورد شدید با دانشجو. اول خیلی کاری نمی کردن، اما کم کم برخورد فیزیکی و دستگیری و کسان حراست مجاز نیست بهش. دانشجو ها رو بازداشت کردن و بودن جایی که معلوم نبود اصلا کجا دارن میبرن. بعد از اونم البته بیشتر بچه‌ها آزاد شدن، ولی خب تهدید کردن، حتی بعضیا رو براشون حکمای کمیسیون انضباطی طراحی کردن، چیزی که اصلا در دستور کار حراست نیست، اصلا قانون حراست نیست. فقط یکی دو نفر ممنوع ورود شدن و به چیزی حدود 20 نفر از بچه‌ها هم گفتن که در روز آینده منتظر باشن که احضاریه کمیسیون انضباطی واسهشون بیاد.
کلاس‌های درس توی دانشگاه شیراز یا برگزار میشه بعد از کشته شدن حامد نور محمدی؟
اکثر دانشجوها پروفایل پیکچرهای فیسبوکشون رو به رنگ سیاه درآوردن و سعی کلاس حاضر نمیشن. اما خود دانشگاه که یک اقدام عجیب، هم دیروز هم امروز بعد از ظهر کلیه کلاس ها رو تعطیل اعلام کرد و خب نشون میده که از خشم دانشجوها میترسن. البته دانشکده علوم که دانشکده خود این حامد عزیز بوده توی دانشگاه تعطیل اعلام نشده، حالا نمیدونم به خاطر به رخ کشیدن قدرت مدیران دانشگاه یا این که نه میخوان جو رو عادی جلوه بدن.
رئیس دانشگاه شیراز بعد از کشته شدن حامد نور محمدی اعلام کرد که این دانشجو بر اثر تصادف فوت کرده، ولی بعد شاهدای عینی گفتن که حامد نور محمدی در تظاهرات از بالای پل به پایین پرت شده و بعد با یک ماشین تصادف کرده و فوت کرده. آیا خود دانشگاه برای حامد نور محمدی مراسمی گرفت؟
اونجوری که مشخصه کسی که دروغ میگه بعد خیلی میترسه و ایشون اگر نمیترسیدن حتی از مراسم پخش خرما جلوگیری نمیکردن. یعنی وقتی دانشجوها داشتن خرما پخش میکردن، یه کار خیلی ساده، جلوی این رو هم گرفتن. پس این نشون میده که هم رئیس دانشگاه هم حراست دانشگاه مطلعن از نحوه مرگ ایشون و به زعم ما شهادت ایشون و هم که میخوان جلوی پخش شدنش رو بگیرن، وگرنه که میذاشتن یک مراسم آبروبند مثل هر دانشجوی دیگه براش گرفته میشد، دوستانش عزاداری میکردن و بعد هم هر کسی میرفت دنبال کار خودش. خود دانشگاه تا اونجایی که من اطلاع دارم مراسم رسمی نگرفت برای این عزیز ما. حتی مسجد رو به دانشجوهایی که میخواستن مراسمی رو اونجا بگن، مسجد دانشگاه رو بهشون ندادن و گفتن که چون عید هست به بهانه ولادت پیامبر اسلام جلوی برگزاری مراسم عزا رو به این شکل گرفتن. و حتی وقتی که ماموران حراست خانواده ایشون اومده بودن شیراز و اساتید معمولان حراست لپتاپ ایشون رو هم میرن ضبط میکنن. یه چیزی هست که خیلی عجیبه، اگه ایشون فقط توی تصادف کشته شدن و تظاهرات نرفتن، خب چرا باید لپتاپشون که جزء وسایل شخصیشون بوده ضبط شه؟
فرین عاصمی از رادیو فردا با یکی از دانشجوهای دانشگاه شیراز صحبت میکرد در مورد مراسم شب گذشته‌ای که برای یکی از دانشجویانی که کشته شده در اعتراضهای اخیر در ایران صحبت میکرد. اما نظر شما در مورد اتفاقای اخیر در ایران و بقیه کشورها چیه؟
دیکتاتورها معمولاً با تطبیق اشخاص تطمیع اشخاص نادان برای خود طرفداران کاذب درست می‌کنند و در موقع اعتراضات مردم به استناد همین طرفداران دروغی مردم را تحت فشار می‌گذارند و احیاناً به قلقم آنان می‌پردازند، غافل از اینکه این نوع طرفداران هم به تدریج دیکتاتور را تنها می‌گذارند.
ببینید صافی شورای نگهبان با مجلس ما چه کار کرده که هیچ نماینده‌ای جرأت پرسیدن حتی یک سوال از رئیس جمهور محترممان در مورد درصد رشد اقتصادی کشور ندارد.
زمانی ما میتونیم آزاد باشیم که همه با هم متحد باشن. چرا بازاریای عزیز سکوت کردن زمانی که چند درصد مالیاتشون افزوده شد و کمی از جیب مبارک کم شد؟ اعتصاب خیلی قشنگی کردن و حسابی با هم متحد بودن. الان آقایون طلافروش کجان؟ بازاریای عزیزی که به خاطر چند درصد مالیات حاضر شدن بازار به تعطیلی بکشونن الان کجان؟ تا زمانی که این آدم ها هستن به نظر من اتفاق خیلی سخت خواهد افتاد، تغییر خیلی سخت خواهد بود، چون هنوز خیلی ها هستن که از این آب گلالود ماهی میگیرن و جیباشون روز به روز پرتر میشه و هزینه میکنند برای اینکه اتفاقی برای این سیستم نیفته.
فجایع حکومت نفتکش لیبی را مردم ستم کشیده به پاکاسته ایران بایستی به این طریق محکوم کنند. همزمان با خاموشی چراغ‌ها در مجامع عمومی و منازل مسکونی و مغازه‌ها و برافروختن شمع‌ها در سه شب متوالی پشتیبانی خود را از آزادی خواهان و همدردی با عزاداران داغدار لیبیایی و محکومیت استبداد و دیکتاتوری را در دنیا به نمایش بگذارند.
اونایی که درباره این رژیم میخوان یه کاری بکنن، تنها راه چارش اعتصاب کلیه. از خونتون اصلا بیرون نیاید، تظاهرات هم نمیخواد بکنید، همونطور که رژیم گذشته را با اعتصاب از بین بردید، این رژیم هم دچار همین مشکل بسازید. بذار جوانا، کارگرا، کارمندا همه بشنون آقا از خونتون بیرون نیاید، تمام شد، همین بس.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
حتما با ما تماس بگیرید و نظرتون رو برای ما بگذارید. اما بریم یک ترانه بشنویم، یک موسیقی قدیمی، تا پدر و مادرها البته یادی بکنن از گذشته ها و از یکی از هنرمندای پیشکسوت و صاحب نام موسیقی ایران، نادر گلچین، که 74 سال پیش توی رشت به دنیا اومد. گلچین توی برنامه محبوب گلها حضور خیلی موفقی داشت و تا الان هم بیش از 300 تصنیف و ترانه با صدای نادر گلچین منتشر شده. الان یکی از معروفترینش رو میشنویم، من دیگه بچه نمیشم.
به تو میگم که نشو دیوونه ای دل، به تو میگم که نگیر بهونه ای دل، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم. به تو میگم عاشقی ثمر نداره، واسه تو جز غم و درد سر نداره، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم. Yeah. گذاشتی رفتی، به غم زمون ایزه منو با گذاشتی رفتی. به خدا منو رسوا کردی ایزه، همه جا مشتمو با کردی ایزه، هر جا رفتی پا گذاشتی، بتنه بر ما کردی ایده. میدونم تو دیگه عاقل نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی، میدونم تو دیگه عاقل نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی. من دیگه بچه نمیشم.
این هم ترانه بود از نادر گلچین برای اینکه یادی بکنیم از گذشته ها. اما برگردیم دوباره سراغ خبرها و گزارش های جدی رادیو فردا. رسانه های غربی و بعضی از منابع خبری توی منطقه خلیج فارس گزارش دادن که روابط بازرگانی و مالی بین دبی و ایران به خاطر تحریم های اقتصادی بین المللی علیه جمهوری اسلامی هر روز داره کمتر میشه و به همین دلیل هم تعداد زیادی از شرکت های اماراتی و ایرانی که توی دبی فعالیت میکنن بسیار زیان کردن. اینا رو گفتم که بگم موضوع گفتگوی اقتصادی امروزمون این هست.
اقتصاد روز.
سلام میکنم به فریدون خاوند، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کنید.
صبح خیر، سلام میکنم همینطور به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آی خاوند، منابع خبری که از کم شدن مبادلات بازرگانی بین ایران و دبی حرف میزنن، کمیت این کاهش رابطه رو چطور ارزیابی میکنن؟
این منابع عمدتا رسانه‌های اروپایی و آمریکایی هستند. در رسانه‌های تهران هم گاه به گاه به نقل از دستندرکاران مطالبی منتشر میشه که فضای عمومی مبادلات بازرگانی با امارات متحده عربی رو وخیم توصیف میکنن. من در اینجا عمدتا داده‌هایی رو به اطلاعتون میرسونم که فرستاده روزنامه فرانسوی لوموند از دبی گزارش داده. به نوشته لوموند، حجم مبادلات بازرگانی بین دبی و ایران به صورت چشمگیری رو به کاهش گذاشته، به صورتی که تنها در فاصله سالهای 2008 تا 2010 میلادی این مبادلات نصف شده، از 12 میلیارد دلار رسیده به 6 میلیارد دلار. عامل عمده این وضعیت هم تنگتر شدن حلقه تحریم‌های اقتصادی به دور ایران است، هم تحریم‌هایی که از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع شده، هم تحریم‌های یک جانبه و شدیدتری که ناشی از تصمیم‌های ایالات متحده آمریکا و اروپا است.
آقای خوان، قبلا هم این تحریم ها بود ولی تقریبا دبی این تحریم ها رو شاید جدی نمی گرفت. الان چه اتفاقی افتاده که این امیرنشین هم به صف تحریم کننده های جمهوری اسلامی پیوسته؟
عامل اصلی گویا بحران اقتصادی دو سال اخیر در خود دبی هست که همونطور که میدونین این امارت رو تا مرز ورشکستگی پیش برد. این ابوظبی بود که دبی رو از این وضعیت دشوار بیرون آورد، ولی با این کمک خودمختاری مالی دبی هم تا اندازه زیادی از بین رفت و این امیرنشین مجبور شد به فشارهای ابوظبی که گویا با آمریکا روابط نزدیکتری داره تسلیم بشه و روابط بازرگانی و مالی خودش رو با جمهوری اسلامی محدود کنه. این البته ارزیابی هست که رسانه‌های غربی از این موضوع می‌کنند.
محافل اقتصادی در دبی در مورد این وضعیت چی میگن و چه واکنشی نشون دادن؟
اونها به شدت از محدود شدن رابطه با ایران ضرر میکنند البته و به این وضع اعتراض دارند. حدود 8000 شرکت ایرانی مستقر در دبی هم که عمدتاً به جمهوری اسلامی کالا صادر میکنند با دشواری روبرو هستند. همه اینها طبعاً در حال حاضر میگردند به دنبال راه حل های جانشین، از جمله صدور کالا به ایران از بنادر شارجه و رأس الخیمه که کمتر زیر ذره بین هستند، یا فرستادن کالا به بعضی کشورهای آفریقایی مثلا برای ارسال مجدد اون کالاها به ایران، یا افزایش صادرات کالا به ایران به صورت قاچاق و غیره.
با این مسئله که پیش اومد آقای خوابم و اشاره کردید، با این کاهش رابطه بازرگانی و مالی بین دبی و ایران، آیا میشه گفت که کشوری هم وجود داره که الان بخواد جای دبی رو بگیره توی رابطهش با ایران؟
از قرار معلوم ترکیه به شدت تلاش میکنه به مهمترین قطب فعالیت‌های بازرگانی و مالی برای ایرانی‌ها بدل بشه و جای دبی رو بگیره. رئیس اتاق بازرگانی ترکیه به تازگی در تهران به دستندرکاران ایرانی توصیه کرد همه تخم مرغ‌هاشون رو در سبد دبی قرار ندند و به ترکیه هم توجه بکنند.
با این صحبت‌ها در مورد مسائل بازرگانی بین ایران و دبی به انتهای این بخش اقتصادی می‌رسیم. ممنونم از فریدون خاوند. امیدوارم آقای خاوند پنج شنبه خوبی رو در پیش داشته باشین.
خیلی متشکرم خانم اسدی و برای شما هم روز خوبی رو آرزو می‌کنم.
اما اتفاقای فرهنگی و هنری و ادبی هم تو این روزا کم نیستن.
گفتگوی فرهنگی.
سلام بر فرج سرکوهی. صبح منشنبتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم و به شنوندگان عزیز و امیدوارم که هم شما و هم شنوندگان عزیز روز خوبی رو شروع کنید.
آقای سرکوهی، جشنواره تئاتر فجر تموم شد و به هر حال ما هر روز صبح تقریبا یه خبر یا یک مروری از این جشنواره داشتیم توی صحبتمون با شما. بعضی از نمایشنامه هایی که تو این جشنواره اجرا شدن تونستن مجوز اجرای عمومی بگیرن. یک گروه هم اعلام کرده که دو تا از کارهای چخوف رو میخواد به صحنه ببره. یه مقدار بیشتر از این اتفاقای اخیر تئاتری برای ما بگین.
همونطور که شما گفتین بعضی از تئاترها که در جشنواره اجرا شد مثل درس به کارگردانی آقای مهرجویی نوشته اوج یونسکو یا خانم چو مهتابی نوشته اکبر رادی به کارگردانی عالی مرزبان مجوز عمومی گرفتن. متاسفانه بعضیا هم سانسور شدن و بهشون اجازه ندادن، از جمله نمایشنامه تماشاچی محکوم به اعدام به کارگردانی آقای روح‌الله جعفری که این یک بار در جشنواره اجرا شده بود. آقای کارگردان هم اعلام کرده که سه دفعه این بازبینی شده و اصلاح شده، قرار بود که دوم اسفند اجرا بشه ولی که حدود یک ساعت قبل از اجرا جلو اجراش رو گرفتن. حالا این گروهی که شما گفتین گروه تئاتر لیو هست که گفته که نمایشنامه مرغ دریایی و دایوانیا این دو تا اثر بزرگ چخوف رو میخواد اجرا بکنه. کارگردانش آقای حسین معجومی هست. نمایشنامه‌های چخوف طوریه که اگر خوب اجرا بشوند همه نوع تماشاچی رو به اصطلاح جذب می‌کنه.
آقای سرکوهی، در کنار این تئاترایی که گفتید، نخستین همایش سراسری نقد ادبی هم برگزار شد. برامون بگید که کیا سخنرانی کردن، چه بحثایی مطرح شد، اصلا فضا چطور بود تو این همایش؟
بله، این نخستین همایش سراسری نقد ادبی در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. رام کردن که مقاله بفرستن افراد، 78 مقاله را انتخاب کرده بودند که قرار است که فشرده ای از این مقالات هم در فصلنامه نقد ادبی منتشر بشه. چند نفر سخنرانی کردن، از جمله محمد جعفری یا حقی که استاد دانشگاه هست و عضو پیوسته فرهنگستان هست، دکتر محمود فتوحی که رئیس انجمن علمی نقد ادبی هست و دبیرش هم هست، و آقای احمد سمیعی گیلانی که ایشون عضو فرهنگستان هستند، و آقای ایرج پارسی نژاد که ایشون سخنرانی بسیار خوبی کردن، ریشه های نقد ادبی رو در آسا از مشروطه تا در کارهای نیما و خانلری و طبری و فاطمه سیاد در آوردن. پیام آقای داریوش آشوری هم در این همایش خونده شد.
چه پیامی بود آقای سرکوهی؟ آقای آشوری به چه مواردی اشاره کرده تو این همایش؟
آشوری از نادر کسانی است که زنده هستند و میشه به اونا گفته که در زمینه بسیار فلسفه کار کردن و طبیعتا در زمینه نقد ادبی هم کار کردن. در پیام خودش تا واژه نقدگری رو پیشنهاد کرد به جای انتقاد در برابر کلمه کریتیک که در اروپا هست. میدونید فرهنگ اروپا با کریتیک بسیار مدرنیسم آغاز شده و ما معادل مناسبی هنوز برای این لغت نداریم. یکی از نکات بسیار جالبی که آشوری اشاره کرد تو پیامش البته به اهمیت نقد در اروپا و اینکه چقدر بیرون آمدن از قرون وسطا مدیون نقد و نقدپذیری است، تأکید بر این کرد که نقدگری به قول او یا انتقاد به قول معمول بدون نقدپذیری ممکن نیست و وقتی در یک جامعه میتونه اصولا انتقاد و نقد رشد بکنه که نقدپذیری هم باشه و هیچ کس این در اون جامعه فکر نکنه که همه چیز رو میدونه و خودش رو در قله دانایی و تصمیم قرار بده و به اصطلاح دیگرون رو محکوم به نظر خودش بده.
ممنونم آقای سرکوهی، امیدوارم که پنج شنبه خوب و آخر هفته بهتری داشته باشید.
منم از شما ممنون میشم. تا فردا.